استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد ظهر در کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه خبری استودیوی پی یک، من آرش مایون به همکاری تکنیکی شمشاد صدران میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. حوالی ساعت 11:50 قبل از ظهر امروز انفجاری در منطقه سلیم کاروان در ناحیه دهم شهر کابل رخ داد. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی طالبان با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت این انفجار ناشی از یک ماین کنار سرک بوده که در نتیجه آن یک تن از نیروهای طالبان زخمی شده و تلفات دیگر ندارد. در این حال شماری از شاهدان عینی از فیرها نیز در منطقه خبر داده بودند، اما آقای تکور این موضوع را رد کردند. سازمان عفو بین الملل یا امنیستی اینترنشنال در مورد برخورد مقامات ایران با پناهجویان افغان به شدت ابراز نگرانی کرده. سمیرا حمیدی، کمپاینر این سازمان، در جنوب آسیا جمعه 8 اپریل در توییتر خود نوشته که افغانهایی که بعد از 15 اگست وارد ایران می شوند با انواع تبعیض، سوء استفاده و خشونت ها مواجه هستند. این در حال است که پس از حمله یک مرد مسلح با چاقو در زیارت امام رضا در مشهد به روز سه‌شنبه فشارها بر پناهجویان افغان افزایش یافته. سفارت ایالات متحده در افغانستان می گوید برنامه بزرگ صحی اداره انکشاف بین المللی امریکا یا USAID روی جلوگیری از بیماری توبرکلوز و واکسین کووید 19 تمرکز دارد. این سفارت که در حال حاضر در شهر دوحه در قطر فعالیت دارد، دیروز در توییتر خود نوشته که برنامه بزرگ صحی موسوم با عافیت توسط اداره USAID به همکاری مؤسسه علوم صحی در افغانستان فعالیت می کند. این در حال است که با مسدود شدن کمک های بین المللی با افغانستان، هزاران کلینیک صحی مسدود شده و میلیون ها افغان از خدمات صحی محروم شدند. یک پایه برق وارداتی تاجیکستان در ساحه کله گاو در ولایت کندز منفجر شده. قاری انس، سخنگوی ریاست استخبارات طالبان در کندز، با تایید این خبر افراد ناشناس را مقصر دانسته گفته که طالبان در تلاش شناسایی عاملان این رویدادند. اما قاری انس نگفته که این پایه برق چه وقت منفجر شده. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را نپذیرفته. شورای بین المللی کرکت یا ICC فردا در مورد کرکت افغانستان نشست را دایر می کند. بر اساس گزارش کرکت انفو و کرکت زنان، قرار است گروه کاری که برای نظارت بر وضعیت کرکت افغانستان تعیین شده گزارش خود را در این نشست ارائه کند. گرچه در مورد نظم و انضباط در کرکت بورد افغانستان گزارش‌های نشر شده، اما سرنوشت مبهم کرکت دختران نگرانی‌هایی را ایجاد کرده که می‌تواند روی تصمیم‌گیری‌ها تأثیر بگذارد. بعد از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، شورای بین‌المللی کرکت یک تیم متشکل از بازیکنان سابق و ناظران بین‌المللی کرکت را برای نظارت بر کرکت افغانستان تعیین کرده تا در پرتو گزارش این تیم تصمیم بگیرد. بحث‌ها در مورد رای عدم اعتماد به عمران خان از 2:30 امروز به این سو در پارلمان مرکزی پاکستان ادامه دارد. مخالفان سیاسی عمران خان را به سوی مدیریت اقتصادی و خارجی متهم کردند. بر اساس گزارش‌ها به نظر می‌رسد که عمران خان که از سال 2018 به این سو صدر اعظم بوده از قدرت بر کنار خواهد شد. عربستان سعودی امروز اعلام کرد که به 1,000,000 تن اجازه اشتراک در مراسم حج امسال را می‌دهد. به دلیل گسترش ویروس کرونا پارسال 60,000 تن در این مراسم اشتراک کردند و همه آنها باشندگان عربستان سعودی بودند. پیش از همگیری ویروس کرونا سالانه حدود 2.5 میلیون تن به شمول هزاران تن از افغانستان در مراسم حج اشتراک می‌کردند. اوکراین و متحدانش روسیه را به خاطر کشته شدن حداقل 52 تن در یک حمله راکتی 8 اپریل بر ایستگاه ریل در منطقه کراماتورسک در شرق اوکراین مقصر دانستند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، این رویداد را حمله قصدی بر افراد ملکی خوانده. وزارت دفاع روسیه و کرملین دست داشتن روسیه را در این حمله رد کردند. اما رهبران جان با شمول جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، این را یک جنایت دیگر روسیه خواندند. در ادامه این برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که عفو بین الملل در مورد برخورد مقامات ایران با پناهجویان افغان به شدت ابراز نگرانی کرده. کیفیت مواد غذایی در بازارهای کابل در ماه مبارک رمضان چگونه است؟
این تاریخ سوچه مواد غذایی را مصرف بکنند در اطفال خصوصا و بعضی اوقات هم در کاهلا باعث تسمم غذایی میشه که اصالات و استفراقات هم برشان پیدا میشه.
گزارش هم داریم در مورد این که بحث ها در شورای اسمبلی ملی پاکستان در مورد رای عدم اعتماد به عمران خان صدر اعظم این کشور ادامه دارد. در نیمه دوم در برنامه کاروان زهر می شنوید.
در فرمان تنها به من کشت کوکنار اشاره شده و به کشت بنگ که در یک تعداد زیادی از ولایت ها افغانستان کشت می شود اشاره نشده.
از پیام های شما
ولی اگه از خوردن شو از دفتری رو ولی اگه چیزی داشته باش مولاد ما گوشنه و تشنه است.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز با سپاس از همراهیتان، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. به دنبال نشر ویدیوهای از شکنجه و بدرفتاری با پناهندگان افغان در ایران، سمیرا حمیدی کمپاینر سازمان عفو بین الملل در جنوب آسیا میگوید افغان هایی که به ایران رفتند با انواع تبعیض، بدرفتاری و خشونت روبرو هستند. خانم حمیدی وضعیت افغانان را علاوه بر ایران در پاکستان، ترکیه، ایالات متحده ای امریکا، بریتانیا و ابوظبی نیز در کنار ایران قابل نگرانی دانسته. خانم حمیدی همچنان از عملکرد کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد نیز انتقاد کرده، گفته که چگونگی شفافیت در کار کرده این اداره سوال برانگیز است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سمیرا حمیدی یکی از فعالان سازمان عفو بین‌الملل در جنوب آسیا وضعیت افغانان را پس از 15 اگست 2021 در ایران، پاکستان، ترکیه، ایالات متحده، بریتانیا و ابوظبی قابل نگرانی می‌داند. خانم حمیدی درباره بدرفتاری با افغانان در ایران در صفحه توییتر خود نوشته: پناهجویان افغان در ایران با زور و تهدید سلاح از سوی پلیس مرزی ایران به کشورشان بازگردانده می‌شوند. او افزود چندین منبع موثق گزارش دادند که افغانان توسط پلیس مرزی ایران مورد تجاوز، ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفتند.
برخورد تبعیض‌آمیز، خشونت‌آمیز و زننده در مقابل پناهجویان افغان در ایران به نشر میرسه، این نقص سریع و آشکار حقوق بشر نشان میده. ما آن اقدام سریع جامعه بین‌المللی هستیم.
سمیرا حمیدی در چند توییت پیهم نوشته که پناهجویان افغان در پاکستان نیز در تمدید ویزا و تامین مالی با مشکل مواجهند. او گفته که صدها تن از فعالان حقوق بشر، زنان و خبرنگارانی که به دنبال پناهندگی در ایالات متحده، بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی هستند، در پاکستان، ازبکستان و ترکیه ماندند. خانم حمیدی افزود کسانی که کیس‌های SIV، P1 و P2 دارند، اداره مسئول در برابر آنان خود را پاسخگو نمی‌داند و هیچ معلوماتی از پیشرفت کیس‌هایشان برای آنان داده نمی‌شود. او با اشاره به وضعیت اسفار پناهجویان افغان در کمپ ابوظبی گفت که پس از گذشت 8 ماه از اعتراضات، هنوز از سرنوشت این افراد اطلاعی در دست نیست و 300 تنشان پس به افغانستان بازگشتند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، نیز میپذیرد که مهاجران افغان در جاهای مختلف با مشکلات روبرو هستند.
امید و درخواست ما این است که همه طرف ها مسئولیت خود را در این زمینه ادا کنند و با مهاجران برخورد خوبی داشته باشند تا آنها بتوانند داوطلبانه به وطن خود بازگردند.
فعال آسیایی سازمان عفو بین‌الملل وضعیت افغانان در ایالات متحده و بریتانیا را نیز چندان خوب نمی‌داند و می‌گوید که آنان با مشکلات مسکن، اشتغال، صحت و دیگر موارد مواجه هستند. سمیرا حمیدی همچنان از عدم شفافیت در کار کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان انتقاد کرد. خانم حمیدی گفت که کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل برای تأمین نیازهای پناهجویان افغان در ایران و پاکستان پول زیادی دریافت می‌کند، اما مشخص نیست که این پول صرف چه برنامه‌هایی می‌شود و آنان چگونه از افغانان حمایت می‌کنند. سمیرا حمیدی می‌افزاید: در حالی که جامعه جهانی درهای خود را روی اوکراینی‌ها به عنوان پناهنده باز کرده و هر نوع امکانات را برایشان فراهم کرده است، اما به وضعیت اسفناک پناهجویان افغان بی‌توجه است. فعال سازمان عفو بین‌الملل در جنوب آسیا می‌گوید که افغانان تنها ماندند و جامعه بین‌المللی مسئولیت دارد تا نیازهایشان را برآورده کند.
در گزارش همکارم شنیدید که نشر ویدیوها و تصاویر بدرفتاری بر ضد مهاجرین افغان در ایران در روزهای اخیر در داخل افغانستان و در بین سازمانهای بین‌المللی و خیریه و حامی حقوق بشر نگرانی‌های را ایجاد کرده. وبسایت انگلیسی زبان گندهارای رادیو آزادی نگاهی به این تصاویر و پس منظر وقایع بدرفتاری در برابر مهاجرین افغان در ایران انداخته. جزئیات بیشتر را از سید سمی عباس می‌شنوید.
در تصاویر و ویدیوهایی که در رسانه‌های اجتماعی پخش شدند و وبسایت گندهارا هم آنها را نشر کرده، افغانهایی دیده می شوند که در سرمای زمستان و برفباری های شدید در فضای آزاد در ایران مشغول کارهای سنگینند. در تصویرهای دیگر می بینیم که خانواده های افغان با اطفال و زنان در دشت‌ها روان هستند که باید دوباره به افغانستان برگردند. بعد از آن که طالبان در افغانستان قدرت را به دست گرفتند، برگشت اجباری مهاجرین افغان از ایران بیشتر شده. در یکی از ویدیوهایی که در هفته گذشته در رسانه‌های اجتماعی توجه را جلب کرد، دیده می شود که یک گروه ایرانی‌ها یک جوان افغان را لتوکوب می کنند و افسران پلیس ایران به تفاوت حادثه را نگاه می کنند. هم اکنون بیش از 3 میلیون افغان که اکثریت آنها مهاجرین ثبت شده می باشند در ایران به سر می برند. ویدیویی که از همه بیشتر سر و صدا ایجاد کرده یک نوجوان افغان را نشان می دهد که ایرانی ها او را مجبور می سازند که به خود و افغان های دیگر توهین کند و این نوجوان با فریاد و گریه الفاظ رکیکی را که شخص ایرانی به او می گوید تکرار می کند. از این ترتیب ویدیوها زیاد است و با نشر چنین ویدیوها مردم به دو حادثه دیگری که در سالهای قبل علیه مهاجرین افغان در ایران صورت گرفت برمیگردند. در یکی از این ویدیوها دیده می شود که مقامات امنیتی ایران یک تعداد مهاجرین افغان را در سرحد با زور به دریای هریرود می اندازند که بعداً معلوم شد یک تعداد آنها غرق شدند. و ویدیوی دیگر فیر بالای یک موتر حامل مهاجرین افغان می باشد که این موتر آتش گرفته و بعد بدرفتاری در شفاخانه با قربانیان این حادثه را هم درج کرده است. هرچند درباره واقعی بودن این ویدیوها هنوز بحثا جریان دارد، ولی نشر آنها در بین مردم افغانستان حساسیت ایجاد کرده. سعید عباس بدریفر یک مقام مطبوعاتی در سفارت ایران در کابل ادعا می‌کند این ویدیوهای نشر شده در رسانه‌های اجتماعی واقعیت ندارند و با گفته او با نشر چنین ویدیوها می‌خواهند رابط بین دو کشور همسایه را ناگوار بسازند. با گفته او با این ویدیوها نمی‌توان رفتار ایران را با مهاجرین افغان قضاوت کرد. وبسایت گندهارا از قبل سازمان‌های خیریه و حامی حقوق بشر بین‌المللی می‌نویسد که از وضعیت مهاجرین افغان در ایران نگرانی عمیق دارند. به نوشته گندهارا، رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه‌ای در سال 2015 فرمانی را صادر کرد که به اساس آن فرزندان مهاجرین افغان می‌توانند در ایران به مکتب بروند. اما افغان‌ها هنوز هم در این کشور از ابتدایی‌ترین خدمات از جمله خدمات صحی، کار و سرپناه محروم هستند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، بحث ها در مورد رای عدم اعتماد به عمران خان از ساعت 2:30 صبح امروز به این سو در پارلمان یا اسمبلی مرکزی پاکستان ادامه دارد. مخالفان سیاسی عمران خان را به سوی مدیریت اقتصادی و در سیاست خارجی متهم کردند. امیل از همکارم سید سمیع عباس را با خود در استودیو دارم. آقای عباس، خوش آمدین. آخرین خبرها در مورد پاکستان چی است؟
سلام بر شما و شنونده های رادیو آزادی. طبق حکم ستره محکمه پاکستان، جلسه در مورد رأی اعتماد علیه عمران خان صدراعظم پاکستان باید امروز انجام شود. صبح زود طرف های 9 بجه اولین جلسه آغاز شد، اما جلسه با رایزنی ها و مشکلات و فریاد ها و مخالفت ها روبرو شد که رئیس پارلمان مجبور شد جلسه را به توقف بندازد. بین طرفداران حکومت و اپوزیسین سر و صداها و فریادها بلند شد. رئیس پارلمان تصمیم گرفت که جلسه تا ساعت 12 به تعویق بفته، اما از 12 گذشت و هنوز هم جلسه شروع نشده. در جلسه صبح اپوزیسیون که پیپلز پارتی پاکستان مربوط خانواده بوتو و رهبر حزب مسلم لیگ نون شهباز شریف بودند، اینا خواهش کردند که رأی عدم اعتماد به ضد صدر اعظم فوراً شروع شود. اما طرفدارای حکومت پاکستان، طرفدارای عمران خان، اینا میگفتن که نه، به پیشنهاد صدر اعظم که گفته که در داخل در سیاست پاکستان دستهای خارجی کار میکنه و خارجی ها دست میزنن، نباید نادیده گرفته شوه و باید این مسئله موضوع بحث قرار بگیره و بعد از بحثا باز برون برای عدم اعتماد. رئیس رؤسای هر دو طرف، چی از اپوزیسیون پاکستان و چی هم از طرفدارای حکومت، با رئیس پارلمان جلسه های جداگانه پیش بردن و در بین خود هم جلسه هایی را انجام دادن. طرفدارای عمران خان تاکید میکنند که ادعاهای صدراعظم باز هم جدی گرفته شده، به خاطر از اینکه بعضی بحثای وجود داره که دستای خارجی گویا در سیاست کار میکنه و به ضد پاکستان اپوزیسیون تحریک میکنه. خود عمران خان گفته که حکومت به یک اپوزیسیون تسلیم نخواهد کرد که توسط تحریک از خارج میخواهد که قدرت از دست از او بگیره. این جلسات هنوز هم ادامه داره و اپوزیسیون هم تاکید بر این داره که هر چه زودتر رأی عدم اعتماد صورت بگیره. این که رأی عدم اعتماد امروز صورت میگیره یا نه موضوع دیگر است، اما طبق جلسه و یا حکم استر محکمه که صادر شده از طرف استر محکمه پاکستان، این جلسه باید امروز انجام شوه، اما تا حال که ما انتظارش هستیم هیچ کدام پیشرفت در این مسئله وجود نداره.
با سپاس از همکارم سید سمی عباس که آخرین خبرها در مورد تازه‌ترین تحولات سیاسی در پاکستان را ارائه کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بعد از یک وقفه کوتاه میشنوید که اداره امور پناهندگان سازمان ملل متحد یا UNHCR در مورد وضع محدودیت ها در برابر کار و زنان و آموزش دختران در افغانستان توسط طالبان بار دیگر ابراز نگرانی شدید کرده. رادیو آزادی کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد یا UNHCR بار دیگر در مورد حقوق زنان و دختران در افغانستان به شدت ابراز نگرانی کرده. این اداره دیروز در صفحه تویتر رسمی خود نوشته که زنان و دختران افغان علاوه بر محدودیت‌های وضع شده بر حرکت و سفر، عدم دسترسی به کار و آموزش، با خطرات شدید روبرو هستند که این وضعیت بر مسئولیت و رفاه آنها تأثیر می‌گذارد. کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد همچنان گفته که برای تأمین سعادت آینده افغانستان باید حقوق زنان و دختران افغان رعایت شود. شایبه مانتو سخنگوی UNHCR در ویدیوی نشر شده در صفحه رسمی تویتر این اداره می گوید:
ما به شدت در مورد وضعیت زنان و دختران نگران هستیم. آنها با تهدیدها و آزمون‌های بزرگ مواجه هستند که رفاه و مسئولیت آنها را متأثر می سازد. آنها از وضع محدودیت ها بر حرکت و سفر آزاد، کار و دسترسی به همه مراحل آموزش به شدت آسیب دیدند.
در این ویدیو کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد درد دل یک زن افغان را هم بدون افشای نام و نشر کرده که می گوید:
دخترم علاقه دارد درس بخواند و دکتر شود. پسرم میخواد درس بخواند و انجینیر شود. میخواهم اولادهایم درس بخوانند و تحصیل کنند تا ایندهشان مانند من خراب نشود. افسوس میکنم که اگر کار وظیفه و معاش میداشتم حالا به کسی احتیاج نمی بودم.
با تسلط دوباره طالبان در اگست گذشته بر افغانستان، زنان افغان از کار در اکثر ادارات دولتی منع شده و میلیون ها دختر افغان هم از آموزش محروم شدند. طالبان تعهد کرده بودند که با آغاز سال جدید تعلیمی به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش را خواهند داد، اما سوم عمل با آغاز سال تعلیمی جدید باز هم دروازه های مکاتب متوسطه و لیسه ها برای دختران افغان مسدود باقی ماند. حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
بانک مرکزی افغانستان میگوید مکتوبی به بانک ها صادر شده که بر اساس آن مشتریان که پس از ماه عقرب سال گذشته سپرده گذاری کرده اند می توانند بدون محدودیت تمام سپرده های خود را از یک حساب به حساب دیگر انتقال دهند. در خبرنامه ای که ناوقت روز گذشته به نشر رسیده آمده است که این مشتریان می توانند حتی تمام پول های خود را به یک بارگی از بانک بگیرند. در خبرنامه آمده است بانک مرکزی تلاش میکند تا سهولت‌های بیشتری را برای مردم ارائه کند و فعالیت‌های نظام بانکی را به حالت عادی برگرداند. این در حالی است که پیش از این تمام مشتریان بانک‌های تجارتی فقط مقدار پول تعیین شده از سوی بانک را از بانک اخذ کرده می‌توانستند. شماری از تاجران در ملاقات با مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری خواهان حل مشکلاتشان در بخش‌های مالیاتی و گمرکات شدند. در خبرنامه‌ای که ناوقت روز گذشته از سوی این اتاق به نشر رسیده و نقل از بازرگانان آمده است، به علت تأخیر در کارهای گمرکی در بخش واردات کالاهایشان با مشکلات زیادی مواجه هستند. این بازرگانان خواهان حل مشکلاتشان شدند. در خبرنامه آمده است مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری در این نشست تعهد کردند که بسیار زود با مشکلات بازرگانان از جمله چالش‌های گمرکی رسیدگی صورت خواهد گرفت. این در حالی است که پیش از این نیز شکایت‌های از وجود مشکلات در بخش‌های گمرکات وجود داشت. این هم نرخ شماره ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 87 افغانی و 95 پول، 1 یورو 97 افغانی و 17 پول، 1 پوند انگلیسی 113 افغانی و 65 پول، 1 ریال سعودی 22 افغانی و 83 پول، 1000 روپیه هندی 1005 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 37 پول و 1000 روپیه پاکستانی 488 افغانی.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و خوش آمدید. گرم شدن بازار فروش نوشابه های بیکیفیت در کابل.
این مردم های زیادتر مردم های غریب هستند که ندارن، نادار هستند. میان از همینجا خریداری میکنن و بسیار سرشون بیروبار میباشن، زیاد خریداری میکنن و مردم میبرن.
یک روز دیگر به مسابقه تیم های فوتسال افغانستان و تاجکستان مانده.
بازیکنان تیم ملی فوتسال افغانستان برای بازی های مقدماتی جام ملت های آسیا اکنون در بشکک پایتخت قرغزستان آمادگی می گیرند.
و پیام های شما را نیز در این بخش برنامه داریم.
ما دخترات به حال 200 روز شد که ما به مکتب نمیریم و دو هفته از دروغگویی طالبا شده که ما وعده دادن و اجازه ندادن که ما مکتب بریم.
من امید مرزبان هستم. امیدوار هستم صبح خوش را آغاز کرده باشید. با فرا رسیدن ماه رمضان بازار فروش نوشابه های بیکیفیت در کابل گرم شده. شماره از مردم میگویند که بنابر مشکل اقتصادی از این نوشابه ها که با قیمت ارزان در بازار پیدا می شود می خرند. اما دکتران چی میگویند؟ در این گزارش
اینجا ساحه پلخشتی کابل است، یکی از پرجوشترین بازارهای کابل. اینجا هر سال با فرارسیدن ماه مبارک رمضان بر شمار فروشندگان مواد غذایی، لبنیات و نوشابه های روی کراچی های دستی افزوده می شود. در این محل بیشتر قیماق، ماست، آب، میوه، مربا و نوشابه های غیر الکلی را با بهای ارزان تر از دکان ها می توان به دست آورد. امسال که به علت تحول سیاسی بهای مواد خوراکی و لبنیات در بازارهای کابل چند برابر افزایش یافته است، شمار زیادی از مردم دیده می شوند که برای خرید مواد مورد نیازشان به اینجا رو آوردند. یکی از خانم ها که مصرف خرید قیماق و مربا از این کراچی ها بود، بدون ذکر نامش به رادیو آزادی گفت: خواستم نظر فروشندگان را بپرسم که این را از کجا به دست آورده و چرا به قیمت ارزان تر می فروشند، اما هیچ کدام حاضر به صحبت نشدند. پرسش اصلی من از آنان این بود که چطور این را حتی پایین تر از نرخ عمده آن می توانند بفروشند، پرسشی که بی پاسخ ماند. اما نورعالم که از چند سال در این ساحه کار خرید و فروش تسبیح و کلاه را میکند، با گفتن چشم دیدش این گره را اندکی میگشاید.
این مردم های زیادتر مردم های غریب هستند که ندارن، نادار هستند. میان از همینجا خریداری میکنن و بسیار سرشان بیروبار میباشن، زیاد خریداری میکنن و مردم میبرن.
اما اینکه این را از کجا و چگونه به دست میآورند هنوز هم یک پرسش است. اما دکتران بخش طبابت میگویند این مواد غذایی و نوشابه های کم کیفیت بوده و به صحت آسیب جدی میرساند. عبدالحق قاضی زاده متخصص در شفاخانه ساعت طفل اندرا گاندی:
تاریخ سوچه مواد غذایی را مصرف بکنن در اطفال خصوصا و بعضی اوقات هم در کاهلا باعث تسمم غذایی میشه که اسهالات و استفراغات هم برشان پیدا میشه، و دومی که این باعث افزایش چربی خون میشه و وقتی که چربی خون افزایش یافت در نتیجه فشار بلند خون پیدا میکنن و امراض قلبی.
سوال اینجاست که اگر این مواد تاریخ تر شده و بی کیفیت است، چرا از فروشان جلوگیری نمیشود؟ عبدالباری عمر سرپرست اداره ملی دوا و غذای طالبان در مورد گفت:
چیزایی که ما شما در جاده ها میبینیم به دفانی و پانزده افغانی که فروخته میشه، بعضی هایشان جواز داره، از کارخانه های داخلی اینها خریداری میشه که مشکلی نداره. بعضی هایشان فی الحال هم به شکل قاچاق هنوز کشف نشده، اما در خانه هایی که پشت دروازه بند جور میشه او را ما کوشش میکنیم که کشف کنیم.
مسئولان حکومت های گذشته فروش این گونه مواد غذایی بی کیفیت و تاریخ تیر شده را غیر مجاز دانسته و از تلاش ها به هدف جلوگیری از آن تاکید کرده بودند، چیزی که به گفته مردم تحقق نیافت. متخصصین بخش صحت و مردم هم از حکومت طالبان می خواهند تا از فروش این گونه مواد نظارت جدی داشته و هرگاه مشکلی در کیفیت و تاریخ این مواد غذایی وجود دارد فروش آن را ممنوع قرار بدهند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
قرار است فردا تیم های فوتسال افغانستان و تاجکستان به میدان برود. این رقابت به سلسله بازی های راهیابی به جام ملت های آسیا در بشکک پایتخت قرقیزستان برگزار می شود. بیشتر در این گزارش.
بازیکنان تیم ملی فوتسال افغانستان برای بازی‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا اکنون در بشکک پایتخت قرقیزستان آمادگی می‌گیرند. می‌گویند سخت تلاش می‌کنند تا بتوانند به جام ملت‌های آسیا صعود کنند و تاریخ ساز شوند. افغانستان تا حال به مسابقات آسیایی فوتسال راه نیافته است. عبدالغفار صادقی یکی از بازیکنان تیم ملی فوتسال افغانستان است.
تمام بچه های که اینجا هستند با یک انگیزی بسیار قوی و انشالله ما لایق قضیه هستیم که صعود کنیم بخیر به جام ملت های آسیا و ما انشالله که تاریخ ساز بشیم و انشالله بچه تمام آمادگی های خود دارن. از نگاه کادر فنی الحمدلله کادر فنی بسیار عالی داریم، مربی بسیار خوب، هم تیمی های خوب، هم ما هم دل شدیم بخاطر از اینکه بیم بخیر صعود کنیم به جام ملت های آسیا بخیر.
پیش از این بازیکنان تیم ملی فوتسال افغانستان کمپ تمرینی را در ایران نیز برگزار کردند و بازی‌های دوستانه را در برابر ایران و عراق پشت سر گذاشتند. اکثر اعضای این تیم باور دارند که آمادگی‌هایشان در نهایت نتیجه خواهد داد و به جام ملت‌های آسیا راه خواهند یافت. محمد جان سفری دروازه‌بان تیم ملی فوتسال افغانستان میگوید تیمش آمادگی خوب دارد.
یه قوله به مردم پیشاپیش میدیم و با کمک مربیای عزیز و بچه‌های عزیز انشالله که امسال صعود افغانستان جشن میگیریم به جام ملت‌های آسیا و بچه‌ها با آمادگی کامل 100% وارد از مسابقه شد.
مربی تیم فوتسال افغانستان مجید مرتضایی است، مربی کارکشته ایرانی. او نیز میگوید شرایط برای صعود تیم افغانستان به مرحله نهایی مسابقات آسیایی فوتسال فراهم است.
تمرینات خوبی را اینجا داریم انجام میدیم، رو نقاط ضعفمون خیلی کار کردیم، خیلی امیدواریم که انشالله بتونیم این دور از مسابقات برای اولین بار برای کشور افغانستان صعود کنیم به مرحله فینال و جزء 16 تا تیم نهایی AFC باشیم انشالله. و به شما عزیزان، ما دو روز دیگه تمرین داریم و بعدش بازی داریم با تیم ملی تاجیکستان.
این تیم که صبح روز چهارشنبه وارد بشکک شد به تاریخ 10 اپریل مقابل تاجیکستان، 11 اپریل در برابر ازبکستان و 12 اپریل در مقابل نیپال به میدان خواهد رفت.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید و تشکر از اینکه به ما پیام میفرستید. ما هم پیام هایتان را در فرصت های مناسب پخش میکنیم. اکنون نیز فرصت رسیده که از شما بشنویم.
پیام ها و نظریات شما
السلام علیکم، مریم هستم از کابل. پیام گذاشتم می‌خواستم اینو بگم که ما دخترها تا به حال 200 روز شد که ما به مکتب نمیریم و 2 هفته از دروغگویی طالبا شده که ما وعده دادن و اجازه ندادن که ما مکتب بریم و اولین آیه ای که به پیغمبر خدا آمد گفت اقرأ، نگفت که نماز بخوان، روزه بگی و زکات بده، حج برو و دیگر سوره ای که از سوره نون و به قلم قسم خورده شده نون و القلم ما یسرون.
السلام علیکم، ما بخی به خدا از گشنگی و از چیز بسیار از نداری چیزی نداریم در خانه با همی زکات و سرسایه و چیز همی مردم خارج تجار اگر چیز همکاریش میشه همی یک چیز مربدی برش که همی بر ما یک یک چیزی رو روان کنه، ولی اگه از خوردن شب و از افطاری رو ولی اگه چیزی داشته باشه. مولاد ما گشنه و تشنه است.
یک مشکلی که ما در مشکل آب داریم در سر دریای پنجشیر. دریای پنجشیر یک عقابه داره، یک قانون داره، ریاست آبیاری کاپیسا پروان. این قانون ها برشان معلوم است. در می اواخر یک نهری که از سمت پروان نهر اینچو میگیم ما برش، نهر اینچو سابق یک جای دانه داشت، آبخوره داشت از عقابه از دریای پنجشیر. در این اواخر یک تعداد از کسایی که در مسیر آبخور هستند همین جوی خود بردن این بالا به طرف سمت پروژه، به زیر پروژه رساندن، عرضشان زیاد کردن. ما چندین بار عرض شدیم به جناب والی صاحب، رئیس صاحب آبیاری کاپیسا، ما چندین بار عرض شدیم، این عرض ما هیچ فایده نکرد. خلاف قانون، خلاف تمام موازین عقابه، جوی خود بدون کدام دلیل اینا بردن بالا، هم برش زیاد کردن. سابق حدودا 1.5 تا 2 متر عرض داشته، فعلا عرضشان تا به 6 متر بالاتر از 6 متر رساندن.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر. حال توجه کنید به چند خبری مهم. حوالی ساعت 11:50 قبل از ظهر امروز در منطقه سلیم کاروان در ناحیه دهم شهر کابل یک انفجار رخ داد. سازمان عفو بین‌الملل یا امنیستی اینترنشنال در مورد برخورد مقامات ایران با پناهجویان افغان به شدت ابراز نگرانی کرده. یک پایه برق وارداتی تاجیکستان در ساحه کلیگاو در ولایت کندز منفجر شده. بحث ها در مورد رای عدم اعتماد به عمران خان از ساعت 2:30 صبح امروز به این سو در پارلمان یا اسمبلی مرکزی پاکستان ادامه دارد. و عربستان سعودی امروز اعلام کرد که به 1,000,000 تن اجازه اشتراک در مراسم حج امسال را خواهد داد.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز سلام، من مرسلین رسلا هستم و شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در برنامه این هفته کاروان زهر این مطالب را خواهید شنید. همزمان با من کشت کوکنار در افغانستان به های تریاک به گونه چشمگیر بلند رفته است.
زیست پا پا پش پیتو پا بیا تراتیانن مدد بولکو یو بلکو آبیا یو بلکو آتیا مرودی لکو بنزینی بیزر خرس بولکو.
در یک مطلب می شنوید که هزاران جوان از ولایت‌های مختلف برای کار در مزارع کوکنار به هلمند رفتند.
مردم از تمامی ولایت‌های افغانستان به هلمند می آیند و در اینجا نیش می زنند.
در مصاحبه با یک متخصص مبارزه با مواد مخدر، تاثیرگذاری فرمان تازه رهبر طالبان در مورد منع کشت کوکنار را بررسی می کنیم.
در وقتی که امیرالمومنین وقت فرمان داد در قلمرو طالبان یک بوته تریاکم کشت نشد.
لیلا می گوید از شوهر معتادش طلاق گرفت، اما این طلاق سبب ترک ایتیاد وی نشد.
راستش شوهر اول خود معتاد کرد مرا، هم معتاد شد دیگه از او جدا شدم. آلیش دیگه شوهر دارم، شوهر معتاد نیستم.
می شنویم که ستار دوچار مصیبت شده. این که این مصیبت چیست ادامه آن را در یک دراما دنبال کنید.
او مرده که چرا دوار خطاستی؟ کی بود پیش خانه؟
کرم خان بود.
تو چی گفتیش؟
دیگه شا چی میکنی اوزه؟ به دست خود خودت در بلا انداختم.
چرا؟ چطور خودت در بلا انداختی؟
و حال مطلب نخست برنامه این هفته. با منی کشت کوکنار توسط حکومت طالبان بهای تریاک در افغانستان به گونه بی پیشینه بلند رفته است. کارباریان تریاک در ولایت‌های هلمند و کندهار ادعا می‌کنند که تا چند روز قبل یک سیر تریاک تا 60,000 کلدار به فروش می‌رسید، اما حال قیمت یک سیر آن نزدیک به 200,000 کلدار افزایش یافته است. حکومت طالبان می‌گوید با کوکناری که قبل از این زر شده و حاصل آن برداشته می‌شود کاری ندارند، اما پس از این به کسی اجازه کشت کوکنار را نمی‌دهند. جزئیات را همکار ما گزارش می‌دهد.
اینجا در منطقه حوض مدد در ولسوالی ژیره کندهار در گذشته هفته دو روز بازار تریاک برگزار می شد، اما در یک هفته گذشته این بازار هر روز شاهد خرید و فروش تریاک بوده است. کاروباریان تریاک ادعا دارند که بهای تریاک در مقایسه به یک هفته قبل بیشتر از 100,000 کلدار پاکستانی بلند رفته است. احمدالله فروشنده تریاک و میوند مالک مزرعه کوکنار میگویند از زمان اعلان فرمان رهبر حکومت طالبان قیمت ها در جنوب افغانستان با گذشت هر روز بلندتر می رود.
قبل از این سیر 60-70 تا 80,000 به فروش می رسید. امروز از 1,70,000 تا 2,00,000 شنیدم، اما خودم 95,000 فروختم.
ششکال خونه دلیه سر است در 15,000 بردرشم.
امسال ابتدا با 50 یا 60,000 فروخته نمی شد. حالا قیمت ها اندکی بلند رفته. در گذشته 20 جریب زمین 50 سیر تریاک به دست می داد، اما حال 5 سیر حاصل می دهد. چون از سال گذشته به این سو خشکسالی است. بالا این مزرعه 8,00,000 کلدار مصرف کردیم. اگر به 1,00,000 فروخته شود طبعا 2-3,00,000 آید خواهیم داشت. اگر کمتر بود فایده ندارد. قرار شنیده ما تا حال به 90,000 و یا 1,00,000 هم فروخته شده.
سر در ولایت‌های هلمند و کندهار معادل 4.5 کیلوگرم است. کاروباریان تریاک در ولایت‌های کندهار، هلمند، فرا، نیمروز و اروزگان از 6 ماه به این سو کمتر تریاک را به بازار عرضه می‌کردند، زیرا آنان منتظر تصمیم حکومت طالبان در رابطه با سرنوشت کوکنار و تریاک بودند. حال با صدور فرمان رهبر حکومت طالبان در رابطه به منع کشت کوکنار، تولید مواد مخدر، قاچاق و استعمال آن، کاروباریان تریاک تمامی داشته‌هایشان را به یک بارگی به بازار عرضه کردند. همزمان با منع کشت کوکنار و کاروبار مواد مخدر از سوی حکومت طالبان، رویدادهای قاچاق مواد مخدر در سرحد میان افغانستان، ایران و پاکستان نیز افزایش یافته است. بر بنیاد معلومات نیروهای سرحدی ایران، آنان در کمتر از 10 روز گذشته 94 تن را هنگامی در ولایت سیستان و بلوچستان دستگیر کردند که می‌خواستند بیش از 8 تن تریاک را از افغانستان به ایران قاچاق کنند. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان میگوید آنان با کوکناری که قبل از این کشت شده و دهاقین در حال جمع‌آوری حاصل آنند کاری ندارند، اما پس از این اجازه نمیدهند کسی کوکنار کشت کند.
حاصلاتی که تا حال جمع‌آوری شده و یا حال جمع‌آوری می شود در برابر آن مشکل وجود ندارد، اما پس از این کشت کوکنار من است و کسی نمی تواند کوکنار کشت کند و کسانی که حال حاصلشان را جمع می کنند برای آن مشکل نیست.
یک هفته از آغاز نیش زدن در مزاری می گذرد که حدود 3 ماه قبل بر آن کوکنار کشت شده بود و قرار است تا 2 هفته دیگر فصل تازه کشت کوکنار در ولایات گرمسیر افغانستان آغاز شود. هر چند سه هفته قبل ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته بود تا زمانی مانع کشت کوکنار نخواهند شد که کشت بدیل در اختیار دهقانان قرار گیرد، اما دهقانان ادعا می‌کنند که تا حال با آنان در بخش تهیه کشت بدیل کمک صورت نگرفته است.
شنونده‌های عزیز، در موضوع کشت کوکنار می‌مانیم. هزاران کارگر از ولایت‌های مختلف به ولایت‌های گرمسیر افغانستان رفتند و در آنجا سرگرم نیش زدن در مزارع کوکنارند. این کارگران که اکثریتشان جوانانند می‌گویند بیکاری و فقر آنان را وادار ساخته که با قبول تمامی خطرهای صحی و امنیتی به کار در مزارع کوکنار تن دهند. زمینداران نیز می‌گویند که به دلیل نبود کار امسال تعداد بیشتر جوانان به مناطقی رو آوردند که در آن کوکنار کشت می‌شود. شرح موضوع در گزارش همکار ما.
مزارع کوکنار در ولایت‌های گرمسیر افغانستان آماده حاصلدهی است و در اکثر این ولایت‌ها از یک هفته به این سو نیش زدن در مزارع کوکنار آغاز شده است. در اینجا ولسوالی نادلی هلمند فصل تازه کوکنار آماده نیش زدن شده و کارگران ولایت‌های مختلف برای نیش زدن کوکنار در آن سرگرم جمع‌آوری شیره تریاکند. نیاز محمد از ولایت کندهار و جانان که از ولایت اروزگان برای کار در مزارع کوکنار و هلمند آمدند میگویند ماها از بیکارند و حال با قبول خطر به اینجا آمدند تا برای چند روزی که شده کار کنند.
بیکاری است و 10 روپیه عاید نداریم. تمام جوانان بیکارند. ما 6 ماه منتظر این بودیم که فصل نش آغاز شود و ما سر کار شویم. حال اینجا تمام جوانان سرگرم کارند.
من از اروزگان آمدم. در آنجا هم بیکاری بود. حال که اینجا آمدیم برای ما زمینه کار مساعد شده و حال در بدل کار نیم سیر 3-4 شیره تریاک به دست ما میرسد. مانند من بسیاری جوانان بیکار بودند و حال سر کارند.
بر علاوه مشکلات صحی، کار در مزارع کوکنار در گذشته خطر امنیتی را نیز در پی داشت، زیرا نیروهای حکومت قبلی و همکاران خارجی آنان برای تخریب این مزارع عملیات اجرا می کردند و به شمول زمینداران کارگران را نیز با خود می بردند. حال اما زمینداران بدون مخالفت حکومت طالبان شیره تریاک را جمع‌آوری می‌کنند و قاچاقبران مواد مخدر نیز با پروسسان در ولسوالی واشیر هلمند و منطقه بهرامچه تریاک به دست آمده از آن را به خارج قاچاق می‌کنند. محبوب الله و سهرگل زمینداران در ولایت هلمند میگویند به دلیل بیکاری و فقر امسال تعداد بیشتر کارگران برای کار در مزارع کوکنار به هلمند رفتند.
مردم از تمامی ولایت های افغانستان به هلمند می آیند و در اینجا نیش می زنند. فقر دامنگیر مردم شده و بیچارگی زیاد است. این به همه ما معلوم است. وضعیت افغانستان با گذشته هر روز خرابتر می شود و بهبود نمی یابد.
منفعتان به دیگران میرسد، به ما نمیرسد. به ما تنها زحمتش مانده و بس. تا زمانی که حاصل کوکنار میرسد تا آن زمان پول قرض میکنیم و وقتی حاصل رسید عاید آن را به قرضدار میدهیم.
هرچند به تازگی رهبر طالبان با صدور فرمان کشت کوکنار را در افغانستان منع اعلان کرد، اما حکومت طالبان گفته است که با حاصلات فعلی کوکنار کار ندارد و دهقانان می توانند حاصلات آن را بردارند، اما پس از این به کشت کوکنار و تولید مواد مخدر اجازه نخواهند داد.
کاروان زر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زر را از رادیو آزادی می‌شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 108.5 نیز قابل دسترس است. اکنون در مصاحبه با یک متخصص مبارزه با مواد مخدر فرمان تازه رهبر طالبان را به بررسی می‌گیریم. به تازگی رهبر طالبان با صدور یک فرمان در حال کشت کوکنار را منع اعلام کرد که جامعه جهانی تا هنوز در بخش کشت بدیل با دهقانان کمک نکرده است. اینکه این فرمان چقدر عملی است، موانعی در برابر مبارزه با مواد مخدر کدام هاست؟ در همین رابطه همکار ما با دکتر ظفر متخصص بخش مبارزه با مواد مخدر مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده این که رهبر طالبان در فصل جمع‌آوری حاصلات کوکنار در مورد منع کشت کوکنار فرمان صادر کرد، دلیل آن چی بوده میتواند؟
از خاطر که شاید فکر کرده باشه که سریع مصرف شده، دهقان زمینای خود کشت کرده، اگر از بین ببره مصارفشان میشه و باز کشت دیگه هم نمیشه. از او خاطر که دهقان زیان نبینه، از او خاطر کشتشان منع کرده، یعنی کشتی آینده ای که فصل کشتش است او را منع ساخته و موادی که فعلا تولید شده یا در حال تولید است ایر منع نکرده، ایر میخواهد که پروسس شده و به فروش برسه. ظاهرا که چیزی که ما گفتم همی هست، در باطن ما نمیفهمیم. شاید یک علتش همی هم باشه، از خاطر که وقتی که مواد مخدر در مملکت زیاد شوه به خاطر که به فروش برسه سیستم را جور میشه که مردم مجبور شه او را بخره، قیمتشان بالا بره. این هم ممکن نیست، ولی زیادترش امیر ما که میبینیم علتش همی شاید باشه که کتی دهقان یک کمک است. بس
در فرمان تنها به منع کشت کوکنار اشاره شده و به کشت بنگ که در یک تعداد جهت از ولایت ها افغانستان کشت می شود اشاره نشده. دلیل آن چی می تواند؟
وقتی که ما در افغانستان صحبت از مواد مخدر میکنیم، اکثر مردم جهان و افغانستان فکر میکنند که تریاک مواد مخدر است. از او خاطر این نام بسیار کلانتر است، ولی به نظر ما چرس هم یکی از جمله مواد نشه کننده است و بسیار خطرناک هم است. در افغانستان بسیار مردم از پیشان استفاده میکنند. امید ما میست که برای تولید و کشت چرس هم تصامیم دقیق گرفته شود. او را اگر آزاد بمانه، مردم همه طرف چرس میره و مشکل چرس زیادتر میشه.
تصمیم حکومت طالبان برای من کشت کوکنار در افغانستان چقدر عملی است؟
نظر به تجربه 2001 که در وقتی که امیرالمومنین وقت فرمان داد، در قلمرو طالبان یک بوته تریاکم کشت نشد و به صفر رسید. تنها در یک کنجی که تحت کنترل طالبان نبود، دو یک به اندازه کم تولید شد. نظر به او تجربه ما فکر میکنم که فعلا برای طالبان شاید آسانتر هم باشه که ایره از بین ببرن. علتش همیست که به تمام قلمرو افغانستان در جایی که مواد مخدر کشت میشد یا نمیشد حکومت طالبان کنترل داره. در حکومت قبلی سر همه قلمرو افغانستان چی نداشت، حکومت نداشت. از او خاطر جایی که امنیت نبود دوجه کشت میشد، جایی که تحت کنترل قوی دولت بود دوجه کشت نمیشد. ما فکر میکنیم که طالبان فعلا صلاحیت ایره داره که در تمام افغانستان کشت از بین ببره. و یک علت دیگه است که او تعهد به فرمان امیرالمومنین است که بسیار جات برشون چی میکنه، او را عملی میسازه.
به نظرتان تفاوت میان وضعیت 20 سال پیش و امروز در مسئله مواد مخدر در افغانستان چیست؟
اصلا 20 سال پیش هم مواد مخدر در باز جای افغانستان کشت میشد، حال هم کشت میشه. در وقت تولیدش از خاطری که به همه به یک کلبرای بسیار کوچک یا یک باز ولایت کشت میشد، یک ذره مقدارش کم بود، ولی حال بسیار زیاد است. از اون خاطر تولیدش هم زیاد شده، قاچاقش هم زیاد شده و استعمارش هم بسیار زیاد شده. در وقت فکر مردم این بود که ایره در افغانستان تولید میشه ولی استعمالش در افغانستان نیست، بیرون از مرز است. ولی حالی ما میبینیم که در داخل زیادتر است، در بیرون مرز هم است، ولی مشکل خود داخل افغان هم است.
نظر به این مشکلاتی که شما گفتین، یعنی نظر به این تفاوت هایی که از 2020 تا بالی وجود داره، نظر به این تفاوت ها مثلا چی قاملی است فرمانشون؟
دوباره کشت و قاچاق چیزاش قاملی است، اونقدر مشکل ما نمیبینیم. ولی در مسئله مواد مخدری که استعمال میشن مشکل بسیار بزرگی است که ممکن نیست در یک زودی ایرا کنترل کنه و از بین ببره. از خاطری که از نظر ما تنها بندی ساختن یا در یک مرکز جمع کردن حل مشکل نیست. برای اینها باید پروگرام های دقیق سنجیده شود که ما اگر یک معتادین در یک مرکز جمع میکنیم چی میکنیم. و از خاطر دقیقا پروگرام باید توسط متخصصین دیماند ریدکشن جور شو و کنترل شو. این تنها به زور نمیشه.
شما گفتین که در بخش استعمال شاید اونا دستاوردهایی نداشته باشه مثل که در دیگه بخش دارن. علتش به نظر شما چیست؟
علتش همی انسان را خدا خلق کرده. وقتی که یک دفعه از را بیرون شو و معتاد شو و اعتیاد دم داخل وجود دم فکری دم مغز انسان تغییرات را میاره که با آسانی پس دوباره به حد نمیرسه که مثل آدم نرمال باشه. کسایی که در راسته کار میکنه، دکتر است، سایکولوژیست است و دیگه کسایی که در راسته کار میکنه، آنها ماش میگیره. بدون ماش بسیار برش مشکل هم خواهد باشه که کار کنه یکی. و معتادین هم در یک جای جمع میکنه، آنها نان میخواید و خدمات دیگر میخواید، دیگه شکی نیست. از او خاطر پرمصرف است.
طالبان دو هفته پیش